الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در مورد علم نحو در کتاب سمدیه حدیقه اوله، چه در مورد امور مقدماتی بحث میکنه. ما رسیدیم به بحث اعراب و بنا، در واقع انواع اعراب رو عرض کردیم. گفتیم اعراب 4 قسم: رفع و نصب و جر و جزم. چه از این 4 نوع اعراب، دوتاش یعنی رفع و نصب، اعراب مشترکه، هم مال اسم معربه و هم مال فعل معرب. حرف معرب نداریم، فلذا بحث اعراب در حرف منتفیه. رفع هم در اسم داریم مثل جاء زیدون، هم در فعل داریم مثل یضرب، و فعل مضارع مرفوع اگه مجرد از ناصب و جازم باشه. نصب هم همینطور، هم در اسم معرب داریم مثل رأیت زیدن، رأیت علیان، نصرت علیان، و هم در مورد فعل معرب مثل ان یضرب، لن یضرب، چی یضرب، اذن یضرب. و جر مختص به اسم، در فعل ما اعراب جری نداریم، علائم جر بر فعل داخل نمیشه، کما اینکه جزم هم مخصوص به فعل، در اسم ما اعراب جزمی نداریم. جر در اسم مثل بزیدن، به کتابن، علا کتابن، جزم در فعل مثل لم یضرب. اینها در واقع انواع 4 گانه اعرابه. هر کدوم از این نوها علائمی دارند. یعنی ما چه میگیم الان زا از زیدون، الان زید اینجا مرفوعه به خاطر اینکه فاعله و کل فاعل مرفوعون، هر فاعلی اعرابش رفعه. حالا که این اعرابش رفعه، علامت رفع در اینجا زیدون، این ضمه زید، چه روی حرف آخر کلمه که داله اومده، یعنی اینجا زید مرفوعه و علامت رفع هم ضمه است. در بعضی جاها یه اسمی مرفوع میشه منتها علامت رفعش ضمه نیست. به عنوان مثال شما زیدون که جمع مذکر سالمه برای زیده، اگه بخواید بگید اینو فاعل قرار بدید، بگید زا زیدون، یعنی زا فعله، زیدون الان فاعله، الان زیدون مرفوعه در محل رفعه. خیلی خوب، در محل رفعه اعراب رفع علامتش نشانش چیه؟ یعنی اعراب رفع چجوری بروز کرده؟ با واو و نون بروز کرده. فلذا اگه همین زیدون رو در حالت نسبی یا جری قرار بدیم میشه زیدین، یعنی حالت نسبش با یا میشه. پس ما یه اعراب داریم، یه علامت اعراب داریم، اینها رو باید از همدیگه جدا کنیم. اعراب ما رفع علامتش چیه؟ اگه اعراب یه کلمه نسب باشه علامتش چیه؟ علامتش کدوم؟ آیا حرکه است؟ آیا یه حرفه؟ آیا یه حذفه؟ بعضی وقتا علامت یه اعرابی حرف نیست، حرکه هم نیست، بلکه یه حذفه. شما در کتاب صرف ملاحظه فرمودین که مثلا یضرب و یضربانه که صیغه 2 مضارع است، اگه ناصب بیاد، مثلا یکی از حروف ناصبه چه ان بیاد، ان یضربا نون هست میشه. اینجا ما میگیم یضربا منصوبه، منتها علامت نصبش آیا فتح است؟ نه، علامت نصبش حذف نونه. پس ما در واقع یه نصب داریم، یه موقعیتی که این موقعیت مال منصوباته و اعرابش نصب، اینو داریم. یه وقت این علائم نصب رو داریم، این نصب در واقع با چه نشانه ای در کلمه بروز پیدا میکنه و ظاهر میشه. فلذا بحث امروز این جلسه و جلسه بعد در مورد علائم اعرابه. ما 4 نوع اعراب چه داریم: رفع، نصب، جر، جزم. اینا اگه به ترتیب بخوایم بگیم، نصب 5 علامت داره، یعنی به 5 شیوه در اسم معرب میتونه نصب بروز پیدا کنه و ظهور پیدا کنه. یعنی علامت نصب 5 چیز میتونه باشه، البته هر کلمه ای علامت خاصه خودشو داره. نصب 5 تاست، رفع 4 تاست، جر 3 تاست و جزم 2 تاست. یعنی اگه مجموع اینها رو حساب، مجموع این علائم رو حساب کنید، 5 تا مال نصر، 4 تا 9 و 3 تا هم مال جر 12 و 2 تاش هم مال جزم، در واقع میشه 14. یعنی ما 4 اعراب داریم، 4 نوع اعراب داریم و این 4 نوع اعراب 14 علامت دارن، یعنی 4 تا 14 تا علامت دارن. ما بحث ما در مورد بیان این علائمه، این در واقع نشانه های اعرابه. از رفع شروع میکنیم. غالبا وقتی که ما از اعراب بحث میکنیم یا از معربات بحث میکنیم، غالبا از مرفوعات شروع میکنند، از اعراب رفع شروع میکنند. علتش هم اینه که رفع در واقع اعراب ارکانه. مثلا در کلام ما رکن داریم، فضله داریم، زائد داریم، غیر رکن داریم. غالبا رفع اعراب اون ارکانه. مثلا ملاحظه میفرمایید اسم مبتدا مرفوع، مبتدا رکنه، خبر مرفوع رکنه، فاعل مرفوع رکنه، نائب فاعل مرفوع رکنه. فلذا میگن الرفع اعراب العمد، رفع اعراب عمده هاست، رفع اعراب ارکانه. ما از رفع شروع میکنیم. عرض به خدمت که یکی از این اقسام چهارگانه اعرابه که 4 تا علامت داره، این 4 علامتش رو عرض میکنیم. علامت اصلی رفع ضمه است، که مثلا در اسمای مفرد مثل جا زیدون، الان زید اینجا مرفوعه، علامت رفعش هم اون او ضمه است. در واقع اصلا همه این 4 تا علامت چه گفتیم، 14 تا، یعنی 4 اعراب 14 تا علامت داره، هر کدوم یه علامت اصلی دارند. علامت اصلی رفع ضمه است، علامت اصلی نصف فتح است، علامت اصلی جر کسر است و علامت اصلی جزم سکونه. اینا تنها نشانه نیست، تنها علامت نیست، اما اصلی ترین نشانه است. فلذا یکی از علائم رفع ضمه است. ضمه در کجا علامت برای رفع قرار میگیره؟ یک، اسم مفرد. در اسمهای مفرد، مفرد در مقابل مثنا و جمع، شما فرض کنید زید مفرده، زیدان مثناست، زیدون جمع مذکر سالمه، یا هندات جمع مؤنث سالمه. این مفرد در مقابل اینه، چون که مفرد اطلاقات بیشتری داره، مفرد در مقابل جمله، مفرد در مقابل مضاف. اینجا که مفرد نوشتیم، منظور ما مفرد در مقابل مثنا و جمعه. حالا یه اسم مفرد باشه، مثل زید، مثل علی، مثل کتاب، مثل قلم، مثل عرض، مثل سما، که اینا یه اسمای مفردن، اینها حالت رفعی، اگه در حالت رفعی قرار بگیرن، علامت رفع اینها ضمه خواهد بود. به عنوان مثال شما میگید هازا کتابون، این کتاب در واقع مرفوعه، به خاطر اینکه خبر واقع شده، هازا مبتدا، کتاب خبره. این کتاب یه اسم مفرده، اسم مفرد وقتی که در موقعیت رفع قرار گرفت، این علامت رفع او در واقع ضمه خواهد بود. پس یکی از علائم رفع ضمه است، بلکه اصلی ترین علامت رفع ضمه است و این ضمه یه موردش در اسم مفرده. دومین موردش جمع مکسره. هر جمع مکسر رو شما فرض کنید، ما بالاخره جمع سالم داریم و جمع مکسر. جمع مکسر رو فرض کنید مثل رجال که جمع رجل، کتب مثل در واقع کتاب، مثل اشیا که جمع شیء، مثل افراس جمع فرسه و امثال اینها که در واقع جمع مکسره. هر جمع مکسری در حالت رفعی اگه قرار بگیره و اعرابش رفع باشه، یعنی در واقع مرفوع باشه، علامت رفعش ضمه خواهد بود. به عنوان مثال میگید جاء رجالون، الان رجال فاعله، در موقعیت رفع قرار گرفته و اعراب رفع رو داره، ظهور اعراب رفع و علامت رفعی این ضمه است. مورد سومی که علامت در واقع رفع در اونا ضمه است، جمع مؤنث سالمه در کنار جمع مکسر. ما جمع دو قسم داریم، جمع مکسر و جمع سالم. جمع سالم هم دو نوع داریم، جمع مذکر سالم که با واو و نون و یا و نون مثل زیدون زیدین، و جمع مؤنث سالم که با الف و تیه. این دوتا از این جمع ها، یعنی جمع مکسر و جمع مؤنث سالم، این دوتا هر دوتا علامت رفع در اونا ضمه است. به عنوان مثال برای جمع، مثال عرض کنم برای جمع مؤنث سالم، مثل مسلمات، مثل هندات. اگه شما بخواید بگید که هندات اومدند، هندها اومدند، میگیم زاعت هنداتون، اینجا هندات در موقعیت رفع قرار گرفته، یعنی فاعله و کل فاعل مرفوعان، و این در واقع علامت رفع این هندات که در موقعیت رفع قرار گرفته ضم است. یکی دیگه از مواردی که یعنی معرباتی که در حالت رفع قرار بگیرند علامت رفع در اونها ضم است که علامت اصلی است، در واقع صیغ پنجگانه در مضارع است. مراد ما از صیغه های پنجگانه در مضارع صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14. 1 مثل ینصر و 4 تنصر و 7 دوباره تنصر و 13 انصر و 14 ننصر. در این صیغه های پنجگانه علامت رفعی خود ضمه است. حالا ضمه بعضی وقتا در ظاهره، بعضی وقتا مقدره، یه بحث دیگری است. در هر حال علامت رفع در اونجا ضمه است. به عنوان مثال یضربو الان مرفوعه، به خاطر اینکه مضارع اگه مجرد از ناصب و جازم باشه علامتش رفعه. خیلی خب، یضربو الان مرفوعه، علامت رفعش و اون بروز رفعش، رفع این و مرفوع بودن اون چجوری بروز کرده؟ به وسیله ضمه. یا تضربو همینطور، تضربوی صیغه 7 همینطور، اضربوی صیغه 13 همینطور و نضربوی صیغه 14 همینطور. پس رفع 4 تا علامت داره. اصلی ترین علامت این ضمه است، اصلی ترینش ضمه است. ضمه در 4 مورد: 1 اسم مفرد در مقابل مثنى و جمع، مثنى نه، جمع مذکر سالم رو نه، فقط اسم مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم مثل هندات، مثل مسلمات، و صیغه های پنجگانه مضارع. چه مراد من مراد از صیغه های پنجگانه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 که مضارع به خودی خود مرفوعه و علامت رفع در این صیغه های پنجگانه همین ضمه است. این در مورد اولین علامت رفع. علامت دوم رفع، بعضی وقتا اسم ها که در حالت رفع قرار می گیرند و مرفوع در واقع میشن، علامت رفع اینها ضمه نمیشه، یعنی علامت اصلی نمیشه، یه چیزهای دیگه میشه، یه حرف میشه، مثل واو. واو سوال، واو در کجا علامت رفع قرار میگیره؟ در اینجا ما دو مورد رو نوشتیم، یعنی فقط همین دو مورده که واو در این دو مورد نشان رفعه. یعنی اگه این اسمهایی از این دو مورد و از این قبیل مرفوع واقع بشن، دیگه علامت رفع در اونها ضمه نیست، علامت رفع در اونها واوه. یکی از این دو مورد اسماء سته است. اسماء سته کما اینکه از اسمش معلومه، اسماء جمع اسم، سته هم یعنی شش. اسماء سته یعنی اسمهای ششگانه. ما اینو میخواییم، یعنی چون که این اسماء سته و همینطور جمع مذکر سالم و ملحقات رو که البته شما خوندید، اینا رو میخواییم در مثنا و همینطور در منصوبات و همینطور در مجرورات بحث قایم کرد، اینجا من میخوام این اسماء سته رو یه توضیح اجمالی عرض کنم. شما عنایت بفرمایید، من این اصطلاحات رو نوشتم قبل از اینکه وارد بشیم به مباحث بعدیمون. حالا یه علامت رفع که ضمه است اینو گفتیم. بعد از اینکه این اصطلاحات رو که بنده من نوشتم اینجا این رو توضیح بدم، دوباره وارد این ادامه بحث ما خواهیم شد. اینا به خاطر اینکه ضروریه بنده اینها رو توضیح میدم. ما یه اصطلاحی داریم به نام مثنا. شما در صرف با این آشنا هستید. مثنا یه کلمه ایست که دلالت میکنه بر دو چیز. ما در صرف هم خوندیم مثنا یه کلمه ایست که دلالت میکنه بر دو چیز با اضافه کردن الف و نون مکسوره یا یا و نون مکسوره. اگه شما بخواید یه کلمه ای دلالت بر دو مصداق از مفردش بکنه، شما از این مثنا درست میکنید. چجوری مثنا درست میکنید؟ با اضافه کردن الف و نون یا یا و نون. مثلا زید یعنی زید یه نفر. اگه بخواید بگید دو تا زید، میگید زیدانه یا زیدینه. در حالت رفعی یادتون باشه همین بحث علائم اعرابه، گفتیم در حالت رفعی الفه، در حالت نصب و جری یاست، مثل زیدان. اینجا در کتاب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه نکته‌ای در مورد مثنا، تعریف مثنا بیان کرده. نکته خیلی ساده است، اینو عنایت بفرمایید. ما اگه مثنا نداشتیم، ما از فرض کنید در ادبیات عرب مثنایی نبود، یعنی اسمها رو ما نمیگفتیم زید، دو تا زید رو نمیگفتیم زیدان. اگه دو نفر زید باشه، اینا هر دو بیاند، ما میخوایم بگیم این زید اومد، این زید اومد، چی بایستی میگفتیم؟ چه چیزی میگفتیم؟ میگفتیم جا از زیدون و جا از زیدون، یعنی دو بار میگفتیم، یا میگفتیم جا از زیدون و زیدون، یعنی این زید و این زید. اما وقتی که ما مثنا داریم در زبان عرب، مثنا رو یعنی تثنیه رو وضع کردن برای اینکه این دو تا کلمه رو دیگه در واقع دوبار تکرار نکنیم، نگیم زا از زیدون و زیدون، یه الف و نونی بیاریم بر سر یه چی از اینها مثنا درست بکنیم، میشه زا زیدانه، همین دو زید اومد. فلزا جناب شیخ بها در اینجا فلزا میگن تثنیه برای تخفیفه، اصلا زم برای تخفیفه. اگه شما فرض کنید ما سه تا زید داریم، اومد، هر سه تا اگه قرار بیان ما بخوایم بگیم اینا اومدند، اگه جمع نداشتیم ما بایستی میگفتیم تا از زیدون و زیدون و زیدون، این زید و این زید و این زید، اما جمع میبندیم، چون اینکه در زبانهای دیگه هم هست میگیم زیدها، یعنی چند تا زید. در زبان عربی میگیم زیدون، همین یعنی زیدها. مثنا هم همینطور، فلزا بس جمع ما رو بی نیاز میکنه از چند تا عطف، مثنا ما رو بی نیاز میکنه از معطوف و معطوف علیه، که یه بار قرار بود یه اسمی رو به یه اسم دیگه عطف کنیم، دیگه ما رو بی نیاز میکنه. فلزا تعریف مثنا رو شیخ بها اینجوری میفرمایند، مثنا یه کلمه است که دال بر دوتا مصداق میکنه و اغنا عن المتعاطفین، یعنی ما رو بی نیاز میکنه از معطوف و معطوف علیه، از یک عطفی که دو طرف داره، زیدون و زیدون، زید دومی معطوفه، زید اولی معطوفون علیه، به این دوتا میگیم متعاطفین، یعنی دوتا معطوف و معطوفون علیه. در واقع ما رو بی نیاز میکنه این مثنا. این مثنا رو خوندید. یه بحث ملحقات مثنا رو ما داشتیم، باز در صرف به اینا اشاره کردیم، پنج تا کلمه بودن ملحقات مثنا، یکی کلا بود، یکی کلتا بود، یکی اسنان بود، یکی اسنتان بود، یکی سنتان بود. منتها چلا برای مذکر، چلتا برای مؤنث، اسنان برای مذکر، اسنتان برای مؤنث و سنتان هم برای مؤنث. منتها اسنتان با سنتان فرقی ندارن و تنها فرقشون اینه که اسنتان در برخی از قبائل و معروف لغت حجاز اسنتانه و لغت تمیم که یه قبیله ای از قبائل عربه اونو سنتان استفاده میکنند، اسنتان استفاده نمی کنن. با اینها هم شما آشنا هستید که با نام ملحقات مثنا ازشون یاد میشه و اینم به خاطر اینه که اینا دقیقا شرایط مثنا رو ندارن. چلا و چلتا در واقع الف و نون زائده رو نداره، این الف چلا الف اصلی است. اسنان و اسنتان و سنتان با اینکه نونشون زائده است اما الفشون زائده نیست. ما مثنا به کلماتی میگیم که هم الفش زائد باشه، جزء حرف اصلی نباشه و هم نونش زائد باشه. یه مقوله‌ای داشتیم جمع مذکر سالم که با واو و نون یا یا و نون جمع مذکر سالم بسته میشد، زید میشد زیدون زیدین، و بحث ملحقات جمع مذکر سالم رو داشتیم، مثل اشرون، مثل اهلون، مثل ارزون، مثل سنون. دوستان اگه اینها یادشون رفته یا یه ذره در واقع دور شدند، بعید العهد شدند، میتونند به همین کتاب صرف ساده اینها رو خوندیم. ملحقات جمع مذکر سالم در واقع کلماتی بودن که در ظاهر شبیه جمع مذکر سالم بودن اما شرایط جمع مذکر رو نداشتن یا اصلا معنای جمع رو نداشتن. اما بحث اسمای سته که اینجا کرارن بحثش تکرار خواهد شد در بحث اعراب، به خاطر همین اصلا این مقدمه رو عرض کردم. اسمای سته یعنی اسمای ششگانه معروف این اسمها، یکی اب به معنای پدر، اخ به معنای برادر، فم به معنای دهان، هم به معنای در واقع پدر شوهر یا مادر شوهر، اصلش برای پدر شوهر و مادر شوهره، الان در واقع برای پدر زن و مادر زن یا برادر زن و اینا در واقع فامیلای زن و مرد یعنی همسر در واقع استفاده میشه اما اصلش مال پدر زن و مادر زنه. هن یه کلمه، یه چی از اسمای سته و اسمای ششگانه است. هن به معنای چنایه است، البته در اینجا اختلافه، بعضی میگن چنایه از هر چیزی، چنایه یه وقت شما اسمش میگید آقا زید رو دیدم، یه وقت میگید یه فلان کس رو دیدم یا یه کسی رو دیدم، اینو چنایه میارید، یعنی پوشیده به صورت در واقع مخفی میکنید اسم صریحش رو. یا چنایه در بحث عددها، یه وقت میگید که من 100 تومن بدهکارم، یه وقت میگید که من یه مقداری بدهکارم، این در واقع چنایه است. بعضیا میگن هن چنایه است، چنایه از هر چیزی. شما فرض کنید عرض به خدمت کتاب دارید، نمیخواد بگید که من اندی کتابون، اگه بگی اندی کتابون نزد من کتاب، خیلی خوب دیگه صریح گفتید. اما میگید اندی هنون، یعنی نزد من یه چیزی هست، منظور از این چیز کتاب رو قصد میکنید. این یه نظره، یعنی هن چنایه است، چنایه از هر چیزی، چنایه از هر چیزی، چه نکره باشه و اسم جنس باشه. بعضی ها معتقدن که هن کنایه هست، منتها فقط کنایه از چیزهایی که در واقع ذکر اونها و به زبون آوردن اونها قبیح شمرده میشه، کنایه از اون چیزها واقع میشه. در هر حال هن برای کنایه است، یعنی یه لفظ کنایه، حالا کنایه برای هر چیزی یا کنایه برای چیزهایی که یستقبه ذکره، یعنی ذکرش قبیح شمرده باشه. حالا اینجا دو قوله. آخرین کلمه از اسماء سته کلمه زو به معنای صاحبه، ذوالعلم به معنای عالم، ذوالفضل به معنای فاضل. این اسمهای ششگانه رو در اصطلاح بهش میگن اسماء سته. پس اسماء سته عبارت است از اب، اخ، فم به معنای دهان، هم به معنای پدرزن و پدر شوهر و مادر شوهر، پدر زن مادر زن هم اطلاق میشه. هن کنایه است، حالا کنایه از هر چیزی، هر جنسی، هر نکره ای، یا کنایه از چیزی که یستقبه ذکره، ذکرش بده در واقع. و کلمه زو به معنای صاحبه. این اسم ها رو میگن اسماء سته، اسماء ششگانه. اگه نگاه کنید همه اینها بالاخره یه حرفشون حذف شده، در واقع اب یه حرفش حذف شده، اخ یه حرفش هست شده، آخرشون واو بوده که هست شده، فم اصلش فوح بوده، یعنی عین الفعلش واو بوده، لام الفعلش ها بوده، اینا رو در صف خوندیم، هست شده، لام الفعلش عوض نیومده، عین الفعلش هست شده، میم عوض اومده، هن هم باز واو داشته، لام الفعلش هست شده، و زو هم آخرش هست شده. حالا بعضی ها میگن آخرش واو، بعضی ها میگن یا، اختلاف بین دو تا عالم بزرگ سیبویه و خلیل، حالا کاری به اینها نداریم. این اسماء سته، ببینید بعضی وقتا این اسماء سته مفرده، سته مفردند، یعنی مفرد باز در مقابل مثنا و جمع. اب بعضی وقتا مفرده، همین اب، اب الان یعنی پدر مفرده. اگه بخوایم مثنا ازش درست کنیم میشه ابوان، یا اگه بخوایم جمع درست کنیم، چه جمع مذکر سالم درست نمیشه به خاطر اینکه جمع مذکر سالم شرطش این بود که علم باشه، چه اب علم نیست، جمع مکسر ازش درست میشه، چه میشه آبا. اخ هم همین طور، یه مفرد داریم همین اخ، مثنا داریم، جمع داریم، همینطور الی آخر. بعضی وقتا اینا مکبرند، مکبر در مقابل مصغر. فرض کنید حسن مکبره، حسین مصغرشه. حسن مصغره، حسین، حسن مکبره، حسین مصغره. کتاب مکبره یعنی غیر مصغره، کتیب مصغرشه. زارب مکبره، زویرب مصغرشه. الان شما فرض کنید الان همه این اسمها اب، اخ، فلان که نوشتیم الان عرض کردیم، اینا مکبرند، اما میتونن اینا مصغر ازشون درست بشه. اب میشه اوبیو، واو بر میگرده، بعد ادغام میشه، میشه اوبی. اخ میشه اوخی و الی آخر. اینا بعضی وقتا میتونن مضاف واقع بشن، این اب مثلا اضافه بشن، میگن که ابی پدر من، ابوچه پدر تو، ابو زیدن پدر زید، میتونه اضافه بشه، و میتونه اضافه اصلا نشه، بشه ان لهو ابن، همانا برای او پدریست. اینجا اب در واقع اضافه نشده به یه چیزی، همینطور اخ و الاخر. وقتی که اضافه هم شدند میتونه اضافه به یای متکلم بشه، میشه ابی پدر من، و هم میشه اضافه به غیر یای متکلم باشه. این شرایط رو عرض کردم، یعنی این موارد رو عرض کردم به خاطر اینکه در اینجا در بحث علائم اعراب به درد ما خواهد خورد، از اینا استفاده خواهیم کرد. پس ما برمیگردیم به بحث اصلی خودماست، خودمان در واقع علائم رفع بود. عرض کردیم که یکی از اعراب، بلکه اعراب ارکان ما، چه رفعه، این 4 تا علامت داره. یه علامتش اصلیه که ذم است، عرض کردیم ذم مال اسم مفرد، ذم مال ذم مکسر، ذم مؤنث سالم و صيغه پنجگانه مضارع حالت رفعیشون ذم میشه. اما واو، واو در کجا علامت رفع میشه؟ میفرمایند واو در اسماء سته، منتها با 3 شرط. اسماء سته باش آشنا شدیم، همین اسمها، اون 3 شرطی که در واقع اگه اون 3 شرط رو داشته باشه در حالت رفعی واو میشه، اون 3 شرط چیه؟ 1، اولین شرطش اینه که اینها مفرد باشند، اب مفرد باشه. دومین شرط اینها اینه که در واقع مکبر باشه، مصغر نباشه. سومین شرط اینها اینه که اضافه به غیر یا متکلم شده باشه، یعنی اولا اضافه شده باشه، قطع از اضافه نشه، ثانیاً اضافه هم به غیر یا متکلم باشه. با این 3 شرط حالت رفعی اینها واو میشه. به عنوان مثال من میگم ابوک پدر تو، زاء ابوک، این زاء فعل، ابوک فاعلشه. خیلی خوب، کل فاعلن چیه؟ مرفوعن. بس ابوک علامتش، یعنی علامت، یعنی اعرابش مرفوع رفعه. خیلی خوب، اعرابش رفعه، علامت رفع اینجا ذمه است؟ نه. ببینید ابوک در اینجا ذمه وجود نداره، علامت رفع در اینجا واوه، همین ابوک، به خاطر اینکه در واقع این شرایط رو داره، یعنی ابو اولا مفرد هست، ابوان مثنی نیست، آبا جمع نیست، ثانیا مکبر ابی نیست، مکبر مصغر نیست، و اضافه شده ابوک و اضافه به یا متکلم نشده، یعنی به غیر یا متکلم چه کافه اضافه شده، در این صورت در حالت رفعی واوه، اعراب او همین واوه. اگه ناسب بیاد، یعنی این ابوچ در محل نصب واقع بشه، مثلا من میگم دیدم پدرت را، چه مفعوله، اونجا میگم رأیتو اباک، دیدم پدرت رو. ببینید اینجا ابو در موضع رفع قرار بگیره میگه ابوچ، در موضع در واقع نصب قرار میگیره میشه اباک، یعنی این ا او نیست که اعراب او رو در واقع نشون بده، این واوه که رفع او رو نشون میده، این الفه که نصب او رو نشون میده، و این یاه که جر او رو نشون میده. فلذا ما میگیم اعراب، یعنی علامت رفع در اسماء سته، البته با این سه شرط، چیه؟ واوه. پس اسماء شرط علامت رفعشون واوه، به شرط که مفرد باشن، چون که اگه مثنا باشن اعراب مثنا رو میگیرن، اگه ضم باشه ضم مکسر مثل ضم مکسره چه در حالت رفعی ضمه میشه، اگه مصغر باشه هر اعرابش همین حرکات ا ا او نه واو و الف و یا، اگه مضاف به یا متکلم باشه مثل ابی، زاء ابی، رأیت ابی، مررت به ابی، اعرابش حرکه میشه منتها حرکات تقدیری. با این سه شرطی که عرض کردیم، مفرد باشه، مکبر باشه، مضاف به غیر یا متکلم باشه، با این سه شرط در واقع علامت رفع اینها واو خواهد بود. مورد دوم که علامت رفع در اونها واو، جمع مذکر سالم و ملحقاته. اینا رو شما میدونید دیگه، نیازی به توضیح نیست. کلمه زیدون رو چه دقت کنید، در حالت رفعی قرار بگیره زا از زیدون، این میبینید حالت علامت رفعیش واو، همینطور اشرون و الاخر چه ملحقاتشه. اما در حالت رفعی الف باشه، این هم آشنا هستید، مثناست، این مثنا مثل زیدان، این در حالت رفعی الفه، و همینطور ملحقاتش مثل چلا، مثل کلتا، مثل اسنان، مثل اسنتان، اینا در حالت رفعی الف، در واقع با الف هستند، علامت رفع اینها به صورت الف خودشون نشون میده. منتها اینجا یه نکته پایانی در اینجا توضیح بدم، و اونم اینه که در ملحقات مثنا چه گفتیم علامت رفعی اینها الفه، ملحقات اینها 5 تاست که کلا و کلتا و اسنان و اسنتان و سنتان. اسنان و اسنتان و سنتان اینا شرط ندارند، همیشه هر وقت در حالت رفعی قرار بگیرند، حالا فاعل شدن، مبتدا شدن، خبر شدن، هر چی قرار گرفتن، بلا شرط حالت رفعی اینها الفه و لا غیر، فقط الفه. اما چلا و چلتا شرط داره، چلا و چلتا اگه بخواد اعراب و مثنا رو بگیره، یعنی ملحق به مثنا باشه در اعراب، یعنی در حالت رفعی الف باشه، در حالت نصب و جر یا باشه، مثل زیدان، زیدن، اینم کلا، کلای باشه، در حالت رفعی کلا، در حالت نصب و جر کلای باشه، اگه بخواد این در واقع اعراب رو قبول کنه، باید اضافه بشه به ضمیر. یعنی شما فرض کنید بگید زاء کلا هما، کلا هما، چلا اضافه شد به هما ضمیر، اینجا حالت رفعیش الفه. اگر رأیتو باشه رأیتو کلای هما، مررتو به کلای هما، میبینید اگه اضافه بشه به ضمیر در واقع ملحق به مثناست و اعراب مثنا رو میگیره. اما اگه همین چلا و چلتای ما اضافه به اسم ظاهر بشه، مثل کلا رجلین، چلتا الجنتین، همیشه اینا با الفه، یعنی اعراب اینها مثل اعراب موسا همیشه در تقدیر خواهد بود، دیگه ملحق به مثنا نیست، دیگه اعراب مثنا رو قبول نخواهد کرد، دیگه در حالت رفعی الف باشه، در حالت نصب و جر یا باشه، دیگه از این خبرها نیست. ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه آینده خدمت عزیزان و دوستان عرض خواهیم کرد. تا جلسه بعد و دیداری بعد، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.